بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما درباره کتاب تاریخ معماری رنسانس نوشته لئوناردو بنولو هست که آقای سادات افسری ترجمه کردن، در 5 جلد منتشر شده و نشر نیلوفر این رو چاپ کرده. سال آینده که ایتالیا مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هست، در سال گذشته از نمایشگاه امسال ما برنامه های مختلفی در ایران و همینطور در ایتالیا با همکاری نهادهای ادبی و فرهنگی داشتیم که آثار مختلف در حوزه‌های ادبی، هنری، فلسفی که برای شناخت دو ملت از فرهنگ دو کشور لازم هست بحث و گفتگو داشته باشیم. و خب این کتاب تاریخ معماری رنسانس هم یکی از کتاب‌های مهم هست. پنجشنبه و جمعه پیشم با همکاری دانشگاه بولونیا شهر کتاب همایش دو روزه‌ای راجع به ادبیات تطبیقی ایران و ایتالیا داشتیم که 16 نفر از محققان ایران و ایتالیا در این دو روز صحبت کردن که خانم دکتر فائزه مردانی هم که در اون بخش هستن امروز ما در خدمتشون هستیم. بحث‌های بسیار خوبی در این دو روز مطرح شد درباره ادبیات تطبیقی ایران و ایتالیا و شناختی که دو کشور در حوزه تحولات ادبی معاصر دو کشور دارن بحث گفتگو شد. لئوناردو بنولو یکی از مهمترین معماران، مورخان و منتقدان ایتالیایی است که در 1923 متولد شده و 2 ماه پیش هم فوت شد، 5 ژانویه 2017 مشهد. خیلی هم در ایران انعکاسی نداشت، کسی خبری نداشت و پژوهش در تاریخ معماری و شهرسازی ایتالیا و اروپا و دیگر نقاط جهان از کارهای مهم او. نزدیک 30 عنوان کتاب منتشر کرده که آثارش به 22 زبان ترجمه شده و غیر از این کتاب آقای سادات افسری کتاب دیگه از بنولو رو ترجمه کرده بودن که معماری در آستانه هزاره سوم هست که ما چند سال پیش راجع به این کتاب هم در اینجا بحث داشتیم. یعنی دوستان تا حدودی با آثار بنولو، مخصوصا دوستانی که در حوزه معماری کار میکنن، آشنایی دارین. امروز به این کار تاریخ معماری رنسانس میپردازیم. خب همه دوستان میدونن رنسانس یا نوزایی بسیار در معماری و هنر تأثیر داشته و خیلی مهم هست. وقتی که ما درباره رنسانس صحبت میکنیم، یکی از بخشای مهمش معماری و هنره. دوره ای از تاریخ تمدن اروپاست که از اوایل قرن 15 در ایتالیا شروع میشه و بعد تا پایان قرن 16 و بعد به کشورهای دیگه در اروپا میره رنسانس و تا پایان قرن 17 این تحول تداوم داره. رنسانس در اصل بازیابی ادبیات کلاسیک یونان و روم باستانه که در حوزه ادبیات نویسندگانی مثل بوکاچو و پترارک در این حوزه بودند که از ویژگی‌های ادبیات دور رنسانس هستند و بزرگترین تجلیش اما در رنسانس در حوزه هنرها و معماری است. منتقدان در هنرهای تجسمی سالهای 1490 تا 1520 رو اوج دوره رنسانس یا رفیع ترین قله رنسانس به شمار میارن در این چند سال که در حوزه هنر نامهای بزرگی مثل داوینچی، رافائل، میکلانج، برامانته و دیگران در معماری و نقاشی خیلی اهمیت دارن. کسانی که ایتالیا رو دیدن در فلورانس یا در روم یا در بولونیا با آثار این هنرمندا هم در معماری هم در نقاشی آشنایی هستن. ولی داوینچی به خاطر وسعت مطالعاتش هم در نقاشی هم در معماری هم در مهندسی و علوم یک انسان جامع‌الاطرافی بوده، ولی بخشی از این هنرمندان و نویسندگان معماران در حوزه معماری و نقاشی هستند. دستاوردهای بزرگ و این هنرمندان رو در دوره رنسانس شما در شهرهای مختلف ایتالیا میبینید. اما بعد از ایتالیا در خارج از ایتالیا این هنر و معماری رنسانس به اروپا راه پیدا کرد. در هلند، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، انگلستان ما در این دوره با هنرمندان و نویسندگانی مثل شکسپیر، سروانتس، مونته در فرانسه، راسموس، رابله همه در این دوره ظهور کردند و نوزایی خیلی مهم بوده. اما سبک معماری در قرن 15 میلادی در ایتالیا بر اساس احیای مثل همون ادبیات معماری کلاسیک به ویژه معماری رومی آغاز شده که ویژگی‌هاش توجه به هماهنگی، تناسب، وضوح، استفاده از ستون‌ها و نیم ستون‌های خیاره‌دار که معمولاً در قسمت بیرونی بنا از مشخصات این شیوه هست. آخرین کتاب بنولو هم که در 2012 چاپ شده و خب به فارسی ترجمه نشده، فروپاشی برنامه‌ریزی شهری ایتالیایی است که آقای سادات افسری درباره خود کارهای بنولو و معماریش، چون خود آقای افسری هم معمار هستند، هم مترجم، هم در ادبیات دستی دارند، آثار ادبی ایتالیایی رو به فارسی ترجمه کردند و آثار معماری رو، درباره اهمیت کارهای بنولو به ویژه این کتاب و ویژگی‌های معماری دورسان صحبت خواهند کرد. بعد خدمت آقای مهندس کلانتری و جناب آقای شکاری که از نقاشان و نویسندگان خوب هستند قرار بود خدمت آقای آقداشلو هم باشیم که گرفتاری برای شما تهران نیستن و نتونستن خدمتشون برسین. من تشکر میکنم از آقای سادات افسری، جناب آقای کلانتری و آقای شکاری. میخوام که آقای سادات افسری بیشتر ما رو به ویژه با این تاریخ معماری رنسانس و کار بنولو آشنایی بدن و بعد آقای کلانتری و دوستان درباره ویژگی‌های کار معماری رنسانس و اینکه چه تفاوتی با بقیه دوره‌ها داره صحبت خواهند کرد.
ممنونم. من ابتدا از همه دوستان که به ما محبت کردن و تشریف آوردن در این مجلس در این روزهای پایانی سال زحمت کشیدن و تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز به اندازه کافی باب استفادهشون باشه. همچنین لازم میدونم که توی آغاز این صحبت از مؤسسه شهر کتاب، همکاران و خود آقای محمد خانی تشکر کنم که به ما این امکانو دادن که بتونیم چند کلامی درباره کتابی که امسال منتشر شده و جزء تعدادی از کتابایی بوده که ما از این نویسنده ایتالیایی به فارسی درآوردیم بتونیم صحبتی داشته باشیم. همچنین از آقای مهندس کلانتری که افتخار دادن به ما با تمام تعهدات و حرفه پر زحمت و پر عشق معماریشون بهشون اجازه نمیده، ولی با این وجود این وقت رو به ما دادن که امروز بعد از در خدمتشون باشیم و شما از دیدگاه یک معمار حرفه‌ای و بسیار خوشنام و پرآوازه در کشور ما نسبت به برخورد با این کتاب آشنا بشید. و در پایان لازم میدونم از آقای حسن شکاری دوست عزیزم تشکر کنم که ایشونم فرصت کافی نداشتن برای تدارک متن کارشون، سخنرانیشون، به خاطر اینکه ما آخر وقت دیروز مطلع شدیم که آقای آقداشلو امکان ندارن، مشکلی براشون نیستن، تهران نمیتونن شرکت کنن. اینه که من یه تشکر خاصی از آقای حسن شکاری دارم که تو این فرصت کم با من همراه شدن. و در پایان حال نمیدونم ناشر این کتاب اینجا تشریف دارن یا نه، آقای حسین کریمی که با سعه صدر فراوان این کتاب رو توی برنامه انتشاراتی خودشون قرار دادن. کار بسیار دشواری بود، به ویژه اون که متن پر از عکسای مهمه و چاپ این عکسا، لیتوگرافی این عکسا و غیره، هم سرمایه و هم وقت بسیاری از این ناشر برده که اگه کمک ایشون نبود واقعا با همه تلاش و تقلای ما این کتاب هرگز رنگ چاپ به خود نمیدید. اکنون که وارد اصل صحبت میشم لازم میدونم که به اطلاعتون برسونم بحث من، گفته امشب من، عمدتاً حول 6 محور گردش داره. یک، معرفی خیلی مختصر از نویسنده. در درجه دوم معرفی موضوع اصلی این مجلس که معماری رنسانس. سوم در حقیقت محور ترجمه این کتاب در درجه سوم، یعنی ببخشید نه ترجمه، ساختار کتاب، چطوری این کتاب ساخته شده، فصل بندیش چگونه است، یا جلدهای پنجگانش چه مطالبی دارن. اصولا خود کتاب رو به شما معرفی کنیم در محور سوم. محور چهارم علت توجه به این کتاب و انتشار اون در این برهه زمانی که واقعا چه ضرورتی داشت که این کتاب در این زمان به زبان فارسی آورده بشه. و محور پنجم که عمدتاً یه مروری بر نحوه انتشار کتاب‌های معماری و هنری در کشورهای خارج و در کشور ما ایران، که اینم یه نکته یا سرفصل مهمیه که یه مقدار شاید وقت منو بیشتر به خودش اختصاص بده. و در محور ششم و پایانی مروری میکنم بر معیارهایی که بر این ترجمه ناظر و حاضر بوده. اکنون با مروری بر شخصیت و معرفی نویسنده آغاز میکنم که از اساتید خود من در ایتالیا بوده و به عبارتی میشه گفت معرف یک دوره از مردان فرهنگ و آموزش و پرورش در کشور ایتالیا بود که حقیقتاً اون جو و اون محیط علمی و اون عشق و علاقهی که این مردان فرهنگی به کارشون و به آموزش دانشگاه اختصاص دادن حقیقتاً انگیزه من شد از فعالیت در این رشته. برای اینکه حقیقتاً اون توجه و علاقه رو که من اونجا از این هیئت علمی دانشگاهی دیدم هیچ وقت تو ایران اون موقعی که قبل از رفتن به ایتالیا در دانشکده معماری سیر می‌کردم این علاقه رو مطلقا نمی‌دیدم. و خب خیلی دشواره در یه همچین مجلس که باید به چند محور من بپردازم خیلی روی این موضوع تأکید کنم. ولی اون چه که برای من اونجا در سال 1965-66 این موضوعی که دارم خدمتون عرض میکنم 50 سال قبل، در اون سالها حقیقتاً بیشتر از اون چه که به طراحی و کشیدن نقشه اهمیت بدن هیئت علمی های دانشگاه های ایتالیا، به فرهنگ معماری اهمیت می دادن، به دانش عمومی دانشجو اهمیت می دادن و به تحقیق، پژوهش و نقد. باور کردنی نیست که ما اونجا هر روز که وارد دانشگاه می شدیم می دیدیم یک کتاب جدیدی از ویترین آویزانه یا دارن معرفی می کنن استادا. یعنی این کتاب ها هم به طور کلی کتاب های ترجمه نبود مثل این کاری که ما می کنیم، کتاب های تألیفی بود، کتاب هایی بود که نویسندگان معمار به چاپ می رسوندن یا معماران نویسنده به چاپ می رسوندن. خب این هم بازی انگیزه دیگه بود برای تشویق ما به این که حقیقتا مقایسه کنیم با کشور خودمون و ببینیم چطوره که ما فرهنگ معماری نداریم، خود معماری هم نداریم. بنولو از یه نظر منو خیلی جلب کرد و برای من در حقیقت یه دلیل راه شد، این بود که بسیار انسان متواضعی بود، یعنی با تمام علم و آگاهی و کوشش توان فرسا و خستگی ناپذیر همیشه در دسترس بود، حتی اگه در دانشگاه نبود آدرس خانش رو به ما داده بود و یه متدولوژی امروز ما به اون میگیم در وجود این حقیقتا متبلور بود. و خب اگر جز این هم بود، الان با توجه به سال فوتش میشه گفت نزدیک 90 سال ایشون عمر گرفت از خدا، ولی در حقیقت میزان کاری که ایشون در طول این حالا 70 سال عمر آگاهانش، از 20 سال به این طرف شما نگاه کنید، نزدیک 30 جلد کتاب منتشر کرده. کتاب‌های معماری هم کتاب آسانی نیست، برای اینکه تحقیق مفصل میخواد، در حقیقت جغرافیای وسیعی داره آثار معماری، و به خصوص در ایتالیا که اونا هم تا قبل از جنگ جهانی اول از نظر تاریخ، از نظر فرهنگ معماری و آگاهی های ساختگری در مراحل خیلی پایین بودند، خیلی سست بودند، به دلیل اینکه به هر صورت یه سرزمین ایتالیا ویژگی هایی داره که حالا جای گفتن اینجا نیست، ولی یک فرهنگ ملی سراسری نسبت به معماری پدید نیامده. به هر صورت این نویسنده معمار کارهای مختلفی انجام داد از نظر تاریخ معماری، ولی همراه با اون در نشریات مختلف مقاله چاپ میکرد، در کنفرانس‌های مختلف شرکت میکرد، در دانشگاه‌های مختلف جهان تدریس میکرد، ولی از یک لحظه تدریس گذاشت کنار، دانشگاه رو بوسی گذاشت کنار و فقط به مسئله پژوهش پرداخت. این از بنه بود. حالا بپردازیم به کتابی که الان منتشر شده و تاریخ معماری مدرن نام داره، تاریخ معماری رنسانس نام داره. حقیقت هم اینه که بنولو به رنسانس نه به عنوان یک پدیده دارای زمان و مکان معین نگاه نمی کنه، به عنوان این پدیده نگاه نمی کنه. برای بنولو رنسانس یک دوره بعد از قرون وسطا تا آغاز انقلاب صنعتی رو در بر میگیره، بنابراین بسیار وسیع دامنه علایقش و فقط هم به معماری نمیپردازه در این کتاب، به تمام هنرهای تجسمی سر میزنه. ولی اون چه که در این کتاب تازگی داره و برای ما ایرانی هم که بالاخره به یه شیوهی هر کدوم از ما اسمی از رنسانس شنیدیم، بالاخره اسم میکلانجو همه ما مثل یک قهرمان ملی خودمون میشناسیم و بهش عشق میبرزیم، یا لئوناردو داوینچی، اینا همه از کودکی با ما بزرگ شدن، این اسامی رو ما زیاد شنیدیم و همیشه هم کنجکاویم بدونیم واقعا اینا چگونه تونستن این هنرنمایی ها و این اعجاز ها رو در یه دوران محدودی از تاریخ ایتالیا به عمل بیارن. بنولو در حقیقت یه تازگی که تو کارش میاره و برای ما میتونه آموزنده باشه اینه که معتقد معماری برتر از همه هنرها بوده در رنسانس، یعنی در حقیقت هژمونی یا سیادت هنرها رو در دست داشته. این نکته‌ایه که تازگی داره و جالبه، و وقتی هم که شما این کتاب مطالعه میکنین نه به خاطر اینکه اون کمبه‌ها بده به حرکت و فعالیت دیگر بازیگران و نقش آفرینان این دوره تاریخی، بلکه به دلیل اینکه حقیقتاً گام‌هایی که معماران ایتالیا در این دوره برمی‌دارن حتی نقاشان و مجسمه سازان رو تحت تأثیر قرار میده، برای اونا تعیین تکلیف میکنه. و البته با خوندن این کتاب و کتاب‌های موازی اون مشابه اون پی می‌بریم که در حقیقت فعل و انفعالاتی که در عالم معماری به تحقق می‌پیونده در طول همین دورانی که حالا بنولو می‌گیره، یعنی 300-350 سال، به اندازه دورساز و متحول و دگرگون کننده محیط فرهنگی ایتالیاست و به دنبال اون اروپای قاره‌ای که با این نویسنده هم زبان میشین شما. بنابراین این یک نکته در تازگی این کتاب نسبت به دید ما به رنسانس، نه به خاطر اینکه بنولو معماره، نه، یه حقیقت تاریخی است که بعدها نویسندگان هنر و تاریخ هنر هم به روی این توافق حاصل کردن. این نکته‌ای که ما با این کتاب بهش پی می‌بریم. نکته دوم مسئله هنرهای زیباست. حالا ما کوششی که میکنم، من خودم شخصا تو این گونه جلسات، اینه که مسئله رو تخصصی نکنم، بلکه به صورتی باشه که کلیه حاضران بتونن از اون استفاده کنن. مسئله دوم مسئله هنرهای زیباست. یعنی رنسانس چیزی به نام هنرهای زیبا نمیشناسه. هنرهای زیبا یه آفرینش فرانسویه، لبوزار. به جاش ایتالیا یا رنسانس چی داره که تحویل میده؟ دیزنیو داره. دیزنیو در حقیقت در 1400 وقتی در فلورانس به همت فیلیپو برونلسکی و دوناتلو و دیگر دست‌اندرکاران زمانه به دست آمد، یه چیزیه برای کسایی که تو این رشته فعالیت دارن برابر با دیزاینی که ما در قرن بیستم داریم. دیزنیوی ایتالیایی رنسانس و دیزاین قرن بیستمی که حتی آمریکایی‌ها ترمی یا اصطلاحی به نام اوربانیزم یا شهرسازی ندارن، اونا تاون دیزاین دارن. یعنی اینقدر دیزاین در حقیقت معرف یه شاخه حرفه است. دیزنیو در ایتالیا جای هنرهای زیبا رو گرفته. چرا؟ چون مانند تار و پودی است که تمام هنرهای تجسمی و همچنین معماری رو به هم میپیونده. این نکته دومیه که تو این کتاب بنولو روش انگشت میذاره و توضیح میده، تفسیر میکنه. من زیاد روش نمیخوام تکیه توقف کنم برای اینکه وقت کمی در اختیار داریم، ولی سرفصل نکات رو خدمتتون عرض میکنم. نکته سومی که باز بنولو به ما آگاهی میده در این کتاب، یک در حقیقت سنسیبیلیتی یا ذائقه هنری زمان است. چون همه این صحبتهایی که ما میکنیم آخر سر روح زمان است که باید درک بشه. یعنی ما باید روح زمانه رو درک کنیم. اینقدر نویسنده قادر باشه که ما رو ببره تو فضای زمانه گردش کنیم. بنولو فضای زمانه رنسانس رو سرد معرفی میکنه، بسیار سرد. یعنی روشنفکرانه، خردمندانه و متکی به وزن و اندازه، به وزن و اندازه و تناسبات. حال باید در نظر بگیریم که رنسانس در یک زمانه حاضر میشه و اون در حقیقت دگرگونی رو در والورها و ارزش‌های زمان پدید میاره که دوره قبلش دوره بسیار گرمیه، یعنی دوره گوتیکه، قبل از آن دوره قرون وسطاست. یعنی این صحبتی که بنولو میکنه برای تمام کسانی که به شهرهای اروپا پا گذاشتن، جایی بوده که یه بنای رنسانس و کنار یک بنای قرون وسطا دیده باشن، به این حقیقت پی میبرن. در اون خانه کلیسای رنسانسی، در اون خانه سردیه، یعنی هیچ دکوراسیونی شما اونجا مطلقا نمیبینین. نور یک نور پراکنده است، برخلاف نور قرون وسطایی که از رخنه‌های مختلف نفوذ میکنه، فضا رو برای شما قابل تحلیل میکنه، قابل درک میکنه، فضا میآفرینه. مطلقا اینو در رنسانس شما ندارین. و نه تنها در معماری، حتی در نقاشی رنسانس این خصیصه یا این ذائقه زمانه رو میبینه، در تابلوهای لئوناردو میبینه و توضیح میده برای خواننده که چرا تابلوهای لئوناردو سرد و گاه غم‌انگیزه. و چرا زمانه چگونه بوده که این حس در حقیقت بیگانگی و جدایی از بافت فضا، بافت هنر و در حقیقت ارزش‌های نقاشی، مجسمه‌سازی رو به این شکل آفریده. این سه نکته‌ایه که برای من جای تأکید داره و روش تأمل کردم. البته نکته چهارمی هم هست که مقدار زیادی تخصصیه، برای اینکه صحبت از پرسپکتیو میکنه لئوناردو دو بنیولو تو این کتاب، صحبت از پرسپکتیو میکنه. پرسپکتیو یک دستاورد صرفا رنسانسی است. البته قبل از اون حتی یونانی ها هم یه چیزی مثل پرسپکتیو دست یافته بودن و یا حتی قرون وسطا هم زیاد بی اطلاع از این جریان نبوده، ولی اون چه که پرسپکتیو و دستاورد یعنی دستاورد غالب عصر رنسانس میسازه، در حقیقت هماهنگی اون با یه سری فاکتورهای همراهشه، مثل فضاسازی، فرض بفرمایین مثل تغییر رنگ ها. یعنی لئوناردو میتونه بدون استفاده از دیزنیو و فقط به کمک رنگ، به کمک والورهای رنگی و سایه روشن این پرسپکتیو رو بیافرینه. یعنی چیزی نیست که فقط متکی باشه به اون شبکه خطوطی که به سوی نقطه گریز همه میل میکنن. بنابراین میتونیم اینطوری بگیم که پرسپکتیو اون خط سرخی است که نهضت رنسانس رو همراهی میکنه برای 400 سال، و به همین دلیل هم هست که نویسنده اینو میاره با خودش و عصرهای سبکای بعد از اون هم، بعد از این عصر رنسانس رو هم با همین پرسپکتیو میاره تا آغاز جنگ جهانی. البته نه تو این کتاب، بلکه تو کتاب بعدی که اونم 5 جلدی و قبل از این منتشر شد به نام تاریخ معماری مدرن. اونجا این سرنوشت پرسپکتیو رو میبینین که چگونه به دست نیروهای آوانگارد قرن بیستم از میانه برمیخیزه، منفجر میشه و هیچی ازش نمیمونه و مبدل میشه به چند نقطه دید به جای یک نقطه دید، چند سطح به جای یک سطح، و کوبیزم رو پدید میاره. یعنی سرگذشت 400 سال دورپروازی و ماجراجویی فکری اروپا که در قرن بیستم به پایان میرسه. در هر صورت مسئله تجسم عبارتی به پرسپکتیو هم مربوط میشه و معنیش در پرسپکتیو تجسم فضا یا ابعاد سگانه در دو بعد کاغذ، این معنیش میشه. یعنی به کمک دو بعد سطح کاغذ یه فضای سه بعدی رو نشان میدن، این در نقاش. ولی آیا این فضای تجسمی هم در معماری وجود داره؟ صحبت اینجاست. آیا میتونیم بگیم معماری هنر تجسمیه؟ این نکته ایست که باید کتاب بخونین تا پاسخش رو پیدا کنین. من فرصت زیادی در اختیار ندارم با اینکه صحبت زیاده، و میپردازم یه مقدار خیلی سریع به جغرافیای عصر رنسانس. این نکته هم بد نیست باز از این کتاب من برگرفتم شما بدونین. رنسانس صحبت کردن آقای محمد خانی، به اعتقاد این نویسنده رنسانس هنوز پدید نیومده، از بین رفت. یعنی به قرن پایان 1400 دیگه رنسانسی در کار نبود به عنوان یک جنبش پیشقراول، یک جنبش فکری که مردان مختلفی از نقاط مختلف ایتالیا دست به دست هم دادن و این شعله رو برافروختن. این شعله به سرعت خاکستر شد. یعنی وقتی به دستان پرتوان میکلانج، که ما اینجا میکلانج رسمش آوردیم نام ایتالیایی رو، یا به دستان واقعا اجابگر لئوناردو رسید، در حقیقت دیگه اون رنسانس نبود، دیگه در حقیقت وارد یه دوره شدیم که دوره فراوانی و وفور نعمت، دولت ها دیگه این هنر رو در دستشون میگیرن، خاندان های بزرگ حکومتگر این هنر رو در دستشون میگیرن، مبدل میشه تقریبا به هنر درباری، دربارهای اون موقع ایتالیا. ولی پیدایش این هنر، پیدایش این نهضت در یه زمانه تنگ دستی بوده، از روی استیصال بوده برای رسیدن به این راحت. دشواره این مطالب و حقیقتا در این مختصر بیان کردن. نکته اینجاست که وقتی به هر صورت رنسانس در بیان این نویسنده قبل از جهانی شدن، قبل از ایتالیایی شدن حتی پیام خودشو به پایان رسونده، دوره خودشو پشت سر گذاشته، جای تأمل مثل خیلی چیزهای دیگه جای تأمل داره. من فقط اجازه میخوام 5 دقیقه دیگه من وقت دارم. بله اجازه میخوام برای اینکه حداقل یه حرفی زده باشیم، یه گفته بیان کرده باشیم که در ذهن شما باقی بمونه به عنوان در حقیقت دستاورد معماری رنسانس، من روی نکته رو میخوام ببرم جلو. حالا بقیه مطالب محورایی که اینجا یادداشت کردم شاید هم مخفول بمونه، ولی این نکته خیلی اهمیت داره. ببینین، ما گفتیم هژمونی یا سیادت هنرها دست معماری بود. خب فیلیپو برونلسکی معماریه که رنسانس رو میآفرینه، یعنی اون تحول مهمی رو که باعث میشه زمانه طلب در حقیقت ارزشای جدید بکنه، ذائقه جدیدی رو به زمانه تحمیل میکنه، این برونلسکیه. اونم شخصیتیه که اون گنبد بزرگ کلیسای سانتا ماریا دل فیوره رو میسازه. برونلسکی یه روح پرتوانه، یه روح جستجوگره، یه معماره، ولی اون موقع دانشکده معماری که نبوده، اون موقع که در حقیقت کتاب‌های معماری در کار نبوده، اینا به مسائل محیطشون پاسخ میدادن هر بار به هر دلیلی. خود برونلسکی اول نقاش بوده. نوآوری که در حقیقت اینو میخوام یادآوری کنم و روش تاکید دارم، نوآوری بزرگی که فیلیپو برونلسکی در بافت معماری زمانه به عمل میاره، در حقیقت گفتن آقای محمد خانی، بله برونلسکی به روم رفت، بناهای عصر روم، یعنی 100 سال قبل از میلاد مسیح و فاصله 1500 سال از خودش عقب گرد کرد برای اینکه به یه دوره‌ای برسه که ارزش‌های کلاسیک داشته باشه. در حقیقت هنوزم ما جیره‌خوار عصر کلاسیک هستیم، فلاسفه ما هنوز وامدار ارسطو و افلاطون هستن. در اون زمانم اینا حس کردن که از آثار کلاسیک یه میراثی است که میتونه اونا رو از این بحران خارج کنه. یعنی قرون وسطا معماری رو مانند سایر آثار هنری به یه بن‌بستی رسونده بود که نیاز به تحول داشت و در حقیقت خب این اون رسالت فکر اروپاییه که همیشه در حال از بین بردن آفریده هاشه. این یه سبکه، یه سبک زندگیه، یه نظامیه که این قاره اروپا داره. بنابراین بازگشت به عصر رومی، به عصر کلاسیک روم، و کلاسیک روم هم وابسته است به کلاسیک یونان. در حقیقت همه اینا جیرخاره یونانن. خود روم بدون معماری کلاسیک پرستشگاه ها، بدون نظام ستونبندی کلاسیک، هرگز نمیتونست این آفرینش های معماری رو داشته باشه. بنابراین ما به نام معماری یونانی رومی نام میبریم. بازگشت میکنه به اون دوران، میره رولوه میکنه بناها رو در روم، بر میگرده و از اینجا به ارزش ستون پی میبره، چون در دوره قرون وسطا ستون از بین رفته بود. و در حقیقت اینجا من این کارو در حقیقت فکر میکنم برای درک مطلب لازم باشه ما انجام بدیم، یه تغییر جایگاه بدیم. ببینین این مسئله زبان میمونه، این مسئله زبان، زبان محاوره، زبان، زبان از یک سری لغت تشکیل شده، این لکسیک بهش میگن، و یک نحو یا ترکیب که لغاتو با هم ترکیب میکنه. یونلسکی لغات جدید رفت آورد، ستون یکی از این لغت ها. خود ستون دارای سلسله مراتب لغتیه، از سنگ پا ستون تا تن ستون تا سر ستون، سر ستون یونیایی، قرنتی، اینا در حقیقت دایره المعارف معماری هن. این لغاتو گرفت با یه ترکیب جدیدی آفرینش معماریشو انجام داد. این نکته مهمه. وقتی ما از زبان صحبت میکنیم همدیگر رو بهتر میفهمیم. یعنی با لغات جدید جمله بندی جدیدی آفرید. این ستونها رو در یه متنی به کار برد که فضای نوینی به اون دادن. ستونها، سبکش، اندازش، حتی معمارانی که بعد از اون اومدن رفتن خود ستون رو از بناهای 2200 سال پیش کندن آوردن گوشتن تو کلیسه هاشون. یعنی این ترانسپوزیشن، حالا ما میگیم به اصطلاح این انتقال مساله، فقط به صورت نقشه نبود، به صورت جسمانی هم بود، مساله رو میگرفتن میذاشتن اونجا. بنابراین یک زبان جدیدی خلق کرد، یک معماری که متناسب بود با این مساله جدید. حالا اتفاقی که میفته اینجاست، اتفاق جالبی که میفته اینجاست. ما صحبت از زبان کردیم، اینو بد نیست با زبان ایتالیایی که اون موقع بودم اینو مقایسه کنیم، چون واقعا نمیشه گفتش که میکلانج یا لئوناردو یا فرض بفرمایین نقاشان ابتدای رنسانس بنیانگذار رنسانس بودن، بنیانگذار این دگرگونی بودن، بلکه خیلی ها از جوتو نام میبرن. جوتو همزمان با دانته، دانته مال ابتدای قرن 14 1310 با کمدی الهیش. خب اینا در حقیقت آیا میشه گفت اینا متعلق به قرون وسطا هستن؟ ولی یه چیزی رو که میشه گفت اینه که ارزش‌های کلاسیکی که ما ازش نام میبردیم تغییر ناپذیرن، سفت و سختن، جای هیچ تغییری رو به شما نمیدن. اما در عوض سیستم غیر کلاسیک، یعنی سیستم قرون وسطایی، سیستم تغییر پذیره، امکان هر گونه تغییر و تبدیل و تصرفی رو به شما میده. خب همین سیستم قرون وسطایی بود که زبان شبه جزیره ایتالیا رو دگرگون کرد. یعنی از زبان کلاسیک لاتین بود اون رو مبدل کرد به زبان ولگار یا زبان بومی محلی. خب این کار رو قرون وسطا میتونه بکنه، برای اینکه کلاسیک میگه قابل تبدیل و تغییر نیست، ما میایم غیر کلاسیک رو میگیریم. چی میگیریم؟ زبانهای محلی رو. این درست دقت بفهمید. همین اتفاق تو عصر رنسانس در معماری رنسانس میفته. وقتی برونلسکی میاد اردر یا نظام ستون بندی کلاسیکو میگیره، یک ارزش و یک
لغت غیر قابل تغییره، هیچ کاریش نمیشه کرد، این فیکس ثابته و تغییر ناپذیر. میاره توی مجموعه به کار میبره به نام کلیسای رنسانسی. و ولی از مصالح ارزشی بومی شهر فلورانس استفاده میکنه، از سلیقه بومی که در فلورانس. همین کارو نویسندگان فلورانسی میکنن، مثل خود دانته. یعنی چی کار میکنه؟ از لغات محلی استفاده میکنه، زبان ولگار استفاده میکنه که زبان بومیه، محلیه. تو چه زمانه؟ تو زمانه‌ای که داره میره به طرف رنسانس، میره به طرف جهانی شدن. بنابراین اینجا رو داشته باشین که زبان محلی و معماری محلی که در داستان برونلسکیه، و در آن واحد داره توی سیستم کلاسیک این زبان محلی رو به کار میبره. زبان محلی که انعطاف پذیر، سیستم کلاسیک انعطاف ناپذیره، اشکالی نداره. برای که تو همین زمان ایتالیایی‌ها مجددن، یا اهالی رنسانس بیشتر از همه، زبان یونانی، زبان لاتینو دوباره کشف میکنن. نه تنها، بلکه زبان یونانی هم میاد کنارش. ما حدوداً در آغاز عصر جدیدیم، 1453، وقتی که قسطنطنیه به دست عثمانی‌ها فتح شد. تمام چی بگیم، دانشمندان زمانه، فلاسفه زمانه از قسطنطنیه فرار میکنن. بیشترشون میان روم، میان فلورانس، میان در خاندان مدیچی، به اونا ملحق میشن. نه تنها با خودشون زبان یونانی یا زبان لاتینو میارن، زبان یونانی هم با خودشون میارن. شما در نظر بگیرین زمانه با چقدر جریانهای مختلف متضاد باید دست و پنجه نرم کنه. ببینید در چه زمانه ای ما داریم زندگی میکنیم. دنیا داره نو میشه، یعنی در حقیقت شرق داره برای همیشه از غرب جدا میشه. دیگه شما نمیبینین که مثلا دانشمندان ایتالیایی دیگه از دانشمندان عرب استفاده کنن، برای اینکه خود اونا میان از طریق سوریه میان وارد خاک روم میشن، خودشون میرن پشت کرسی دانشگاه قرار میگیرن، زبان یونانی بلدن. زبان یونانی الان شده رنسانس. رنسانس یکی از خصیصه‌هاش زبان یونانیه، دانستن زبان یونانیه. بله، خواهش میکنم. بعد ما حالا اگه فرصتی شد این موضوع رو ادامه میدم.
خیلی ممنون از آقای سادات افسری که اشاره های خوبی داشتن به هم دوره رنسانس و به ویژه کار تحقیقی بنولو. درباره ترجمه بعد از صحبت جناب آقای مهندس کلانتری و بعد جناب آقای شکاری، آقای فرصتی بود آقای افسری استفاده خواهیم کرد. جناب آقای مهندس کلانتری، شما درباره این کتاب و معماری رنسانس و خود آثار بنولو در حوزه آموزش معماری در ایران هم چه مقداری اگر تأثیر داره یا آموزش داده میشه بفرمایید. خوشحال
با سلام با کمال میل. فقط من قبلش باید این توضیح بدم که فی الواقع من آدم مناسبی برای چنین جلسه‌ای نیستم، و به هر صورت به دلیل کنجکاوی و علاقه‌مندی که به شناخت بیشتر آقای صادق افسری پیدا کردم، حضور پیدا کردم تو این جلسه. ببینید، من این کتابو فقط یه تبرقی کردم و هنوز توی جلد اولش بکس آباد کردم، موندم دارم هی دوباره میخونم مطالب رو که بفهمم. و علل اصولم از به اصطلاح خصوصیات خودم اگه بخوام بگم، اینیست که من رشته معماری رو بیشتر با گرایش به سمت آموختن یک هنر وارد شدم. یعنی به عبارتی به اعتبار مهندسیش اهمیت نمیدادم، بلکه به وجه هنریش علاقه‌مند بودم. و الان وقتی سخنای آقای صادق افسری رو گوش دادم، واقعا معتقدم ای کاش این جلسات رو شما به نوعی مدیریت کنیم که به صورت دیالوگ بشه، تا اینکه ما مونولوگ کنیم، هر کدومون یه سخنرانی بکنیم. اولا من فکر بکنم که موضوع رنسانس یه مبدع مختصاته برای تمام پژوهش‌ها توی حوزه‌های تخصصی مختلف، اما از علوم انسانی، اقتصاد، غیر زالبگی، حتی مهندسی و علم. هر کی بخواد یه پژوهش جون و جربدار بکنه، بالاخره یه ریفرنسی داره به رنسانس. من از بعد تاریخی اطلاعات گسترده ایشون رو ندارم و نمیتونم به اصطلاح تو این وصف تأمل و عمیقا روی این موضوع بحث کنم، ولی خب بالاخره بر حسب آموخته‌های خودم یا شنیده‌هام یه چیزه سوال زیاد دارم، برعکس اون چه که بتونم به سوال‌ها جواب بدم. ولی در مورد بحثی که ایشون کردن راجع به زبان، ما در دانشکده هنرهای زیبا به سبک همون بزار وقتی کار معماری رو یاد می گرفتیم، سال اول که سال مقدماتی بهمون اطلاق می شد، ما رو وادار می کردن اورای کلاسیک رو از روشون کپی دقیق بکنیم، یعنی اورد توسکان، کورانتیان، یونیک، گریگ، همه اینا رو. و واقعا هم بسیار بسیار مشکل بود و با سختگیری عجیب استادان مواجه می شدیم. علاوه بر این که ما باید ترسیم تمیز قشنگ بکنیم، می بایستی واژه های مربوط به هر کدوم از این عناصر معماری رو از اون پیدستال بگیر تا بیا ستون. تازه ستون خودش دو قسمت داشته، قسمت اولی که گالوه می شده، بعد می رفت شیبدار می شد، به بالا سرستون می شد، روی سرستون چه عناصری قرار می گرفت، و حتی اجزای تزئینی هم که در هر کدوم از این اورا به کار گرفته می شد، ما باید اسماشو می دونستیم. حالا نمیدونم چه خاصیتی داشت که اینو تحمیل میشد به اون همه یاد بگیریم، کانالور، نمیدونم فرونتون، پیدستال، ستون، سرستون، همه این اجزا رو. بر صورت این، ولی داستان این زبان به همین جا که یک واژه اطلاق به یک عنصر بشه نیست، یه پس زمینم داشت که یواش یواش ما بس وارد اونم میشیم. یعنی من اگه قرار بود از ستون استفاده کنم توی ساختمان، بعد توجه به ریتم میکردم که از طریق ریتم بتونم به اصطلاح به تداعی معانی برای بیننده یک راه و چیزی درست بکنم. میخوام بگم که این موضوع بسیار بسیار موضوع سافستیکیتد و پیچیده است و دیدگاه های بسیار متنوعی هم از جهت ورود به این جریان میتواند در مد نظر قرار گرفته. ولی اتفاق رنسانس رو که ایشون توضیح دادن و در فرمایشون یه جا گفتن که فلواقع از همون قرن 14 یا 1400 فلان دیگه اوجش بوده، بعد ده. به نظر من اینجوری من نگاه نمی کنم. من فکر کنم رنسانس یه مومنتومی داشته که اصلا باعث شده دنیا بعد از اون اتفاق رنسانس دچار تحولات عجیب غریب بشه. یعنی ما در یه دوره 6 ساله که تو دانشکده می رفتیم کلاس تاریخ هنر، و اولین چیزی که سعی میکردن بهمون یاد بدن به اصطلاح تئوری زیباشناسی بود، سال به سال ما میدیدیم که این نظریات تعریف زیبایی توسط انسان و زیباشناسی مستمراً در حال تغییره، و هر یک از نظریات هم برای خودش وزن و اعتباری داشتش که توی اذهان ما رسوب میکرد. حالا من وارد این تنوع فلواقع نظری پردازی راجع به زیبایی شناسی وقت نمیگیرم، ولی میخوام بگم که مبدأش همون رنسانس بود که این جریان پیش آمد. یه مسئله دیگه ای که من از ویژگی های این کتاب میدارم و خیلی خوش آمد، به اصطلاح این کتاب تاریخ نگاری نمیشه بهش اطلاق کرد، بلکه بیشتر به عنوان کتابی که تحلیل تاریخی داره بسیار برای من این جالب بود. علاوه بر اون اصلا به یه گستره عجیب جغرافیایی این عکس العمل این بازخورد این اتفاقات رو در جامعه آمریکا میاره و به نظر من یک مبناییه برای خاطر اینکه ما توجه به اتفاقات معاصر بکنیم. یعنی میخوام بگم که از این بعد تاریخی یا این روایتی که این نویسنده توی این داستان داره این میتونه به ما کمک بکنه ما اتفاقات معاصر رو با این ابزار تحلیل کنیم، با این سبک واردش بشیم. شما ببینید توی جامعه شهری زندگی میکنید که همه امورش کیاتیکه، از شهرش رو اینا بگیرین تا همه مسائلش، ولی در این حال ببینین توی این اتفاقات مثلا 30 سال گذشته چه تغییراتی توی نظام ترجیحی مثلا زیبایی شناختی تو جامعه حرفه ما اهم از هنرهای تجسمی به طور عام یا به طور اخص تو معماری بخواییم ببینی، بسیار بسیار عجیبه. و اصلا این فاصله و گپی که در یه جای بسیار مشهوده بین جامعه‌ای که مدرنیته رو تجربه کرده یا درش این رخداد شده و ما خیلی چیز هستیم، ولی در یه حوزه‌ای می‌بینیم آقا ما نسل جوانمون تو این فضای کیاتیک اینجا یک نوع سلیقه یا یک نوع زیبایی شناسی رو بهش توجه میکنن که کاملا معاصره و مشابهش در فرض کنین آمریکای جوان غربی می‌بینیم یا در ژاپن، یعنی یک نوع به اصطلاح تمایل مشترک یا گرایش مشترک در امر انتخاب زیبایی شناسانه وجود داره که فراگیر و جهانیه. و همون بحثیه که به اصطلاح سرآمدهای مدرنیسم سبک اینترنشنال میگفتن، من فکر کنم الان تو جامعه شهری ما این گرایش کاملا مشهوده. من تو دانشگاه میرم درس میدم، میدم اما همین الان میبینم چقدر به سر دانشجو که گرایش دارن رشته های هنری انتخاب کنن و هیچ عاقبتی هم نداره از کار کاسبی، مزالک اینقدر زیاده که حد نداره. شما رشد دانشگاه های هنر رو به خصوص دانشگاه معماری اصلا هیچ ارقام عجیب غریبیه و با یک شتاب عجیب غریبی داری نفسش بده کن. به نظر من این نشون میده یک گرایش تجدد طلبانه که در ذات جامعه ما وجود داره و این جوانهایی که میان این رشته رو انتخاب میکنن یه دریچه براشون به روی مدرنیته است، با همه فلواقع وضعیتی که بیشتر سرکوب میشه این تمایلات، ولی این پتانسیلی خیلی زیاد قویه در جامعه ما. و من فکر می‌کنم این کتاب خیلی کتاب خوبی برای دانشجوهای رشته های هنری، خصوص برای دانشجو رشته معماری. یه موضوع دیگه که باز به نظرم های اهمیته، این هنرمندای دوره رنسانسی که ما راجع بهشون میخونیم میشنویم، اینا علاوه بر اون مهارت‌های فنی و توانایی اکستراردینری که داشتن که میتونستن خلق بکنن، نظریه پرداز بودن. یعنی ترجیحات عاطفی حسی خودشون رو میتونستن برای مقامات کارفرمایی توجیه کنن، خودشونو به اصطلاح فرنگی ایمپوز میکردن. و واقعا اون خاندان مدیچی که حالا یه اشاره هم به شد، اون واقعا میدونست کارشو داره به کاردون میسپره، تبعیت میکرد از اون چیزی که ما الان خیلی فاصله گرفتیم تو جامعه کنونی ما. به اصطلاح واقعا ما استفاده ابزاری از همون میشه، مهارت‌های فنی و مهارت‌های آرتیستیکمون، همه چیزش اینجوریه. برصد این کتاب جذابیتش درونه و من فکر بکنم که برای جامعه دانشگاهی و اصولا اونهایی که دنبال کار پژوهش هستن خیلی خوبه. و ای کاش این مؤسسه و ناشر و حضرت عالی همتتون رو این بگذارید که فلواقع اینو مقطعی نبینین، اینو فلواقع یک نقطه شروعی ببینین که همین دستاوردها، همین روش، همین متدولوژی که این نویسنده به کار گرفته برای کار تحلیل هنری، این یواش یواش بیاد تو دوران معاصر. یعنی به جای اینکه ما به مقاطع خیلی گذشته بریم، خیلی ملموس میتونیم از اتفاقات گذشته نزدیک شروع کنیم، نچگیری کنیم بیایم جلو. بر تقدیر امیدوارم که ما این به سر گفتگو رو واقعا به معنی گفتگو بتونیم ادامه بدیم. من دیگه بقیه عرضم
ما گفتگو شما میخواستیم پرسش های تر کنیم، چند تا از این پرسش ها تر کنیم. منم یه پرسش دادم، این که شما اشاره کردین کتاب برای دانشجو خوبه، از چه نظر فکر می‌کنیم برای دانشجویان امروز معماری ما خوبه؟ خب بنولو تاریخ معماری مدرن هم داره، بله همه رو
بله شده،
ولی این کتاب از چه جنبه‌ای برای که به فرهنگ ما ارتباطی داشته باشه؟
ببینید
بعد پرسشاتون هم شما طرح
بله. چون گفته من فکر می‌کنم که بنولو اولا به اصطلاح ترک مایندد وارد این تحقیق نشده، یا آدمی بوده که هم کالیبرش رو داشته، هم بذاتش داشته، با یک از یک گذشته خیلی دور هم شروع کرده، بعد اومده به پله پله گذشته، بعدم تعقیب کرده قضیه رو. یعنی من فکر نمی کنم این تألیف مثلا به نظر من شاید بنولو از خیلی خیلی قبل از اینکه این کتاب به رشته تحریر در بیاد در ذهنش مقدماتش رو فراهم کرده و یه ورود اینجوری داشته و فوق العاده جامع. معماری معاصر هم اتفاقا خیلی مبانی نظری خوبی داره. ببینید ولی من این کتابو اجازه بدین اول سوالمو اینجوری مطرح کنم، این کتاب میتونست وجه تزیینی خیلی بیشتر و فاخرتر از این داشته باشه، از نظر قطع، از نظر چاپ، از نظر تصویر، و میتونست بعضی از تصاویرش به جای اینکه کپی بشه از تصاویر کتاب اصلی بره به هنگام. اصلا ما الان این ابزار رو داریم که از همین آثاری که ایشون نشونه عکس رنگی کیفیت فوق‌العاده‌اش. من یادمه در مؤسسه فرانکلین یک پروژه‌ای بود که میخواستن کار آرتور پوپ رو به اصطلاح تجدید چاپ بکنن، ولی با امکانات جدید، با تکنولوژی جدید. این کتاب خیلی کتاب نفیسیه و بسیار میارزه که روش هزینه بشه. بعد هم کتاب ریفرنسه، لزومن اینجور نیست که مثل آنسیکلوپدی مثلا من همشو بخونم. من به اقتضای یک وضعیت مثلا فرض کنید تحقیقی یا یک کنجکاوان یه موضوع خوب میرم، میتونم این کتاب بردارم ببینم و وجه به صورت تصویری و ایمیج این کتاب نسبت به متن و محتوای متن ضعیفه. من این خواهش
میکنم ما از آقای شکاری هم میخواییم که بحثشون رو آغاز بکنن، چون هم نویسنده هستن هم نقاش، هم از جنبه ادبی و هنری به دوره رنسانس و این تاریخ. آقای کلانتری از جنبه معماری اشاره کردن، شما از جنبه هنر دیگری مانند نقاشی و ادبیات نگاهش بکنید.
من ابتدا به ساکن عرض سلام دارم و بعد اینکه متاسفانه در خلوت‌های خیلی عجیبی به سر می‌برم این روزها، به خصوص در کار آماده سازی کتاب هستم، چندین کتاب، و به توصیه آقای دکتر سعادت افسری تقریبا تمام شب رو من بیدار بودم و کتاب رو بررسی میکردم، نگاه میکردم. در واقع چون با دیگر آثار ترجمه ایشون آشنا هستم و میخوندم با علاقه، نگاه خاص‌تری دارم به موضوع حادثه چاپ کتاب خوب که اکثرا توی جامعه ما به در واقع یک جشن، یک نشست تخصصی برگزار میشه و ازش عبور میشه. همونطور که استاد گرامی فرمودن، من واقعا معتقدم به این که پایه های در واقع دیدگاه و نظرگاه های علمی آکادمیک باید در این جامعه گسترش پیدا کنه و نتیجه تلاش ما اهل کار و فن و اندیشه و علاقه مردم هست. اینه که من سعی کردم از نگاه خاص به عنوان یک حادثه، به عنوان یک اتفاق فرهنگی به این کتاب نگاه کنم و طبعا آمیخته شد با خاطرات من از سفرهام به فلورانس و نگاهم به رنسانس و برداشتی که من از این تاریخ تحول بزرگ توی نگاهم دارم در واقع و ذهنم اندوختم. متنی رو نوشته بودم و وقتی به گفتار دوستان استادان عزیزم گوش می‌کردم، لحظاتی در واقع خواندنش رو شاید گفتم باید نادیده گرفت، ولی از جهاتی جاهایی شاید جذاب باشه، شاید شنیدنی باشه و اصولا چون شرکت در این جور محافل نمی کنم و مجالس آشنا نیستم با نحوه برگزاری چنین مراسمی، پس به شکل خودم، به شکل فکر خودم، به شکل زندگی خودم کار میکنم و این حضور چند دقیقه من اینجا هم پیوست این شکل هست و مجبورم که خواهش میکنم ارادت بکنم. شب گذشته کتاب بس گران مایه تاریخ معماری رنسانس به دستم رسید و تلفنی مطلع شدم که میباید امروز در جمع شما عزیزان چند دقیقه در باره بخشی از این تاریخ صحبت کنم. تمام روز گذشته را، یعنی دیروز را، پیوسته در کار آماده سازی کتاب چهارم از مجموعه آثار ایلیا فابیان بودم با نام ترانه گمشده رستخیز، شاعر ایرانی روس تبار تبعیدی به ایتالیا در عصر استالین. به این جهت این نکته را عنوان کردم که 6 سال اخیر را با 2 سفر به فلورانس و پیگیری ترجمه و گردآوری و معرفی آثار این شاعر سفری کردم و اوقات بسیاری را در گفتگوها پیرامون انجام این کار در حال و هوای خاص دورانی خاص و تاریخی واقع شدم، به ویژه در سفرهایم به فلورانس و در سیر و سلوکی خاصه در وقایع رنسانس در ایتالیا و مبدأش فلورانس قرار گرفتم. ابتدا می باید سپاسگزار دوست گرانقدرم جناب آقای علی محمد سادات افسری باشم، مترجم توانای این کتاب سترگ و ماندگار، و سپس قدردان انتشارات نیلوفر و جناب آقای کریمی که با چاپ و انتشار این کتاب مهم در حوزه تاریخ معماری رنسانس ما را با مطالب بسیار آگاه بخش پیرامون شکلگیری عصر جدید رنسانس در بارزترین وجهش یعنی معماری آشنا کردند. به گمانم مردم ایران و اهل اندیشه و هنر در آغاز دوران تحول ایران در سده اخیر وامدار و مدیون ناشران و مترجمانی چنین بودند که فضای بسته و قرون وسطایی مملکت ما را با ترجمه و نشر چنین آثاری دیگرگون کردند. البته نگاه هم به گذشته است، قرون وسطایی شروع ترجمه، و در تلاشی مجدانه و حداقل 100 ساله ما را با جلوه‌های گوناگون از زندگی در سراسر دنیا آشنا ساختند و این روند را تا امروز و در فضای دورانی تازه همچنان پیگیرانه ادامه دادند، گاهی توأمان با فداکاری بسیار. اما چه میتوان گفت در این مجال کوتاه حتی درباره بخشی از این کتاب نقاشی در رنسانس که شما با نگاهی اجمالی هم به کتاب متوجه می شوید مطالب این کتاب بس ارزشمند، مبتنی بر شناخت علمی و اکادمیک نویسنده است که تا چه پای جامع و فراگیر هستند و در هم تنیده و متصل. مثلا این که بزرگداشت ادبی بوکاچو، فیلیپو ویلانی چنین و چنینی و در سده 4 و 15 بر نقاشی و پیکرتراشی و جنبش لیبرال به مفهوم سرچشمه آزادی انسانی در آن عصر مسیر 2 پایه از علوم را چگونه تغییر داد و این تغییرات بدعی چگونه بر برتری فرهنگی نقاشی فلورانسی تأثیر گذاشتند، یا ورود پرسپکتیو در سده 1400 در کار نقاشان آن عصر. و یه آنچه که باتیست آلبرتی ادیب تبیین کرد و اثری عمیق بر روند شکلگیری عصر نو در هنر رنسانس به ویژه نقاشی و پیکرتراشی گذاشت و سپس تأثیر او بر عالم معماری و در رنسانس و بیگمان جایگاه بس والا در تاریخ ادبیات و تاریخ معماری و نظریه‌های هنری ناب به خود اختصاص داده است. دوباره تأکید می‌کنم بر محال بودن تفسیر بخش کوچکی از این اثر درخشان در این دقایق کوتاه عصرگاهی یا شامگاهی، و باور دارم که هر یک از ما اگر در خلوت خود به این اثر رجوع کند، گفتنی های بسیار جذابتر و نقصتر از گفته های من خواهد یافت پیرامون مطالب مطرح شده در این اثر. اما این که چرا در چنین روزی هر یک از ما از گوشه و کنار این شهر بیقواره و پرهیاهو و چشم آزار و دلگیر و پر از خستگی و تقریبا از نفس افتاده خود را به این مکان رسانده و گرد آمده ایم، به گمانم به معنایی از روی ضرورت و ناگزیری یا نگرانی به خاطر آینده شهری باشد که در آن روز به روز زندگی مشکل تر می شود. شاید گوشزد و هشداری برای توجه دادن یکدیگر به اصول مهم معماری زندگی شهری و نکوهش فراموشی اندیشه آرمان شهر در یک ما شهروندان ناگزیر به زندگی جمعی باشد که پر از بیگانگی و تنش و سراسیمیگی و اضطراب ذره ذره فرسوده می شویم از بی تدبیری کسانی که در روزگاریانی دور مسیری را غیر از دگرگونی همه جانبه زندگی بر پایه شناخت علمی برگزیدند و بی آینده نگری کلان شهری را پی ریختند چون این آشوب زده در چشم انداز ما. علوم دستاورد بشر می باید به کار ما می آمد و بیاید. روی سخنم به ویژه با بسیاری از شهرسازان و معماران وطنی است که بیشناخت عمیق و مسئولانه از دگرگونی های تاریخ ساز در دنیا با حداقلی دانش وام گرفته از مدرنیسم لجام گسیخته حاکم بر دنیای معاصر شکلی از زندگی را به ما تحمیل کردند که نه با سنت‌های دیرین معماری در این سرزمین همخوانی داشته است یا دارد و نه با اصولی که بر پایشان شهر و شهروندان و زندگی شهری تعریف می‌شود. پس دوباره تأکید می‌کنم به معنایی به اهمیت ترجمه و چاپ و انتشار این کتاب پی می‌بریم و پاسداشت چنین کاری سترد می شویم که شناختی همه جانبه از معماری زندگی نوین در دنیای معاصر بر پایه ضرورت دگرگونی های تاریخی به دست می دهد، به خصوص به یکی از مهمترین این ضرورت های تاریخ بشری، یعنی پدید آمدن رنسانس. تردید نداشته باشیم که بخش عمده ای از مشکلات گاه به نظر غیر قابل حل ما در زندگی جمعی ناشی از نبود نگاه علمی و اکادمیک به بسیاری از مقوله های زندگی اجتماعی است و بیقدر و مقدار کردن از روی سهو یا عمد شناخت علوم به ویژه علوم انسانی است که در ساخت جامعه بهنجار نقشی بیبدیل ایفا می کنند و به تعریفی سرنوشت نسل ها را می سازند. تاریخ معماری رنسانس این ترکیب عنوانبندی کتاب در همین حوزه شناختی علوم انسانی قرار دارد که جامعه ما همیشه از آن اگر نگوییم بی بهره اما بسیار کم بهره بوده است و از همین رو ناهنجار و آشفته و پریشان در وادی رویاهای کوچک اما دست نایافتنی گرفتار آمده و دچار سردرگمی شده است و امید به شایدها و اگرهای بی پایه بسته است. واقعیت ما در دنیای معاصر به ما می آموزد که هر روز بیشتر از روز قبل در فهم و شناخت گذشته و حال دنیای ما بکوشیم تا در نمانیم از حل مشکل آسانی به نام ترافیک شهری یا برج سازی های انبوه در شهری که دیگر جایی برای نفس کشیدن ندارد و یا مجبور نشویم به زودی آب نوشیدنی ما را تأمین و تهیه کنیم و یا پس از 200 سال به توصیه کسانی مثل پروفسور ادوارد براون برسیم که گفتن تهران به کانال کشی برای فاضلاب نیازمند است، آنان که میباید میشنیدند نشنیدند، و اکنون میبینیم که کلان شهر ما با نزدیک به 1/5 جمعیت کشورمان بر روی میلیون ها حلقه چاه فاضلاب ذره ذره فرو می نشیند، در حالی که شهرهای بسیاری از قرنها پیش بر پایه همان اصول شناخت علمی و آکادمیک و با درک ضرورت دیگرگونی در رنسانس این مشکل را به روشی آسان اما معقول برطرف کرده بودند. اما درباره نقاشی و پیکرتراشی که بخش‌های عمده‌ای از کتاب تاریخ معماری رنسانس را در بر می‌گیرند، پیش از این هم گفتم درباره دانش محدود خودم در برابر افق‌های بیکران طرح شده در این اثر درخشان در خصوص هنر و هنر نقاشی و پیکرتراشی و دیوارنگاری و فرسک، آن هم با چنین درجه از اهمیتی، اعتراف صمیمانه دارم. اما شاید بتوانم به معنای باز چشم‌اندازی باز کنم کوچک در این افق بیکران. کسانی که به نمایشگاه‌های نقاشی من آمدند در طی 30 سال گذشته اهمیت آشکار معماری را در عمده آثار به ویژه آبرنگ و اکریلیک و رنگ و روغن من دیدند. مجالی هم پیش آمده که در 3 کشور مهم و تأثیرگذار اروپایی در هنر نمایشگاه‌هایی داشته باشم. هنوز هم پس از 10 سال اخیر و کار در پیکر تراشی و دیوار نگاری و فرس، عشق بزرگم در نقاشی پرداختن به جنبه‌های حیرت انگیز معماری است و تلاش برای برکشیدن مفاهیمی مهم و تأثیرگذار از این چشم‌انداز بر زندگی معاصر ما است. نزدیک به 40 سال قبل شیفتگی من به هنر نقاشی ایتالیا، به ویژه شیفتگی به آثار بزرگانی چون لئوناردو داوینچی، میکلانج و رافائل، مسیر کاری زندگیم را تغییر داد. ابتدا شدم شاگرد سراپا شیفته استاد لئوناردو داوینچی. پس بیش از 5 سال به تحقیق و مطالعه و دقت در آثار این بزرگ مرد تاریخ تحول عصر نوین سپری کردم. البته با احساسی توأم با تحسین بیپایان و علاقه هنوز وصف ناشدنی و هنوز هم رشنگیز. این توضیح را ضروری دیدم زیرا هنوز پس از 40 سال کار حرفه‌ای نقاشی و علاقه وافرم به معماری، هرگاه گمان می‌کنم در تنگنای آهن و دود و آشفتگی‌های شهری از احساس ناب آفرینش گسستم، به دیدن آثار این استادان مسلم نقاشی و پیکرتراشی و معماری می‌نشینم و یا بار سفر می‌بندم و خود را به روستای دور و هنوز بهره‌مند از چشم‌اندازهای زیبای معماری می‌رسانم و یا بار سفری طولانی تر می‌بندم و خودم را به فلورانس می‌رسانم و آنگاه روز و شب‌های پر از شور دیدن فرا می‌رسد و حیرت از معجزه اندیشه و احساس و قدرت دستان خالق آثار باشکوهی که بی‌تردید تکرار ناشدنی خواهند بود. در سال‌های اخیر موفق به 4 سفر در ایتالیا و سکونت در فلورانس شدم، گرچه در زمان‌های کوتاه، اما بسیار اندیشیدم پیرامون چشم‌اندازهای حیرت انگیز و معجزه آمیز و بی نظیر و یگانهی که فقط در این شهر میتوان یافت. شما در مسکو که قدم بزنید یا در پاریس و اگر در ایتالیا بوده باشید متوجه تأثیرات انکار ناشدنی معماری رنسانس ایتالیا به ویژه معماری روم و فلورانس بر این 2 شهر خواهید شد. آلمان مدرن و ساخته شده پس از جنگ هم از این تأثیر بی نصیب نیست. در برلین یا کلن شما با جلوه‌های آشکار از معماری رنسانس مواجه می شوید. به گمانم بسیاری از شهرسازان و مهندسان معمار اروپایی پس از جنگ دوم جهانی با زیرکی و هوشیاری از این جلوه‌ها بهره بردند و در همان احساس رشنگیز با ما هنرمندان نقاش و پیکرتراش مشترک هستند. شاید با دریغ هم در شهرهای مانند پیزا و سینا قدم زدند و در آرزوی تجدید بنای ملهم و برگرفته از معماری این دو شهر اندیشه ها کردند. اما مگر میتوان تابلو حضرت مریم میخک یا حضرت مریم دریفوس، پیکره داوود یا محراب مدیچی و گنبد برومن اسکیجا دوباره آفرید؟ شاید طرح چنین پرسشی بیهوده بنماید، اما شکل آشوب زده معاصر معمار و شهرساز خلاق را در همه جای دنیا متاثر کرده از استرابی که کمی از آن موجب پدید آمدن هنر و معماری حاضر شده است. شاید هم این ادعا که ضرورت خلق چنین شاهکارهایی وجود ندارد ما را قدری تبرئه کند از گناه ندیده انگاشتن اهمیت آرامش فضای زندگی در زندگی معاصر، در دنیای معاصر. ساعت 4 بامداد ما می توانیم در کوچه های فلورانس با آرامشی شاید تجربه ناشده قدم بزنیم، بیاندیشیم و جادوی آن همه زیبایی باور کنیم که انسانی هستیم دارای حق بهره‌مندی از چنین آرامشی در امنیتی انسانی و بی تهدید فضای وحشت آفرین شهری مثل تهران و همهمه‌های پایان ناپذیر عذاب‌آورش. به طلوع آفتاب بیاندیشیم و زیبایی رنگ هایی که بر گنبد باشکوه شاهکار برونلسکی، گنبد سنت ماریا دل فیوره میتابد، وانگاه آرام آرام بر پیشانی بلند برج و باروهای نظیر برج ناقوس همین کلیسا و کلیسای دیگر بنشیند و آرام از این گونه بناهای زیبا پایین بیاید و بر میدانهای بزرگ بتابد که نشان از روح بلند و احساسات پرمایه و متأثر از نگاه مسئولانه به حیات و زندگی طراحانشان دارند و یادگار روزگارانی هستند که مردمانی خواهان دیگرگونی گرد هم می آمدند در این میدانها و شاعران و سخنبران و پیشتازان دیگرگونی از ضرورت رنسانس می گفتند و اشتیاق می آفریدند برای تغییر و متأثر کردن دنیا از این تغییر برای همیشه. گفتند در این زمان کوتاه درباره اهمیت طرح موضوع محول شده بر من نه امکان پذیر است و نه روشنگر همه این تلاش عظیم و گرانمایه. بیش از این هم من به دلیل علاقه بسیارم به معماری و تأثیر بیچون و چرایش بر نگرش و نوع زندگی معاصر با خواندن آثاری از این گونه به سیر و سلوک در تاریخ هنر رنسانس پرداختم، البته تا جایی که مجال بود و امکان و اشتیاق و ضرورت شناخت جنبه‌های مهم برای فهم زندگی جمعی در دنیایی که آشوب و اضطراب و پریشانی حاکم بر آن ما را گاه بیگانه می‌سازد با تمامی مظاهر و تجلیات زیبایی‌های چنین آشکار و لازم برای ادامه زندگی. اگر فرصت و امکانی باشد برای هر یک از ما تا غروب هنگام پس از دیدار از موزه یگانه اوفیتسی به سمت میدان میکلانجلو برویم و در آن میدان باز و کنار پیکره باشکوه داوود بیستیم و به رود آرنو در میان فلورانس و پل‌های زیبایش خیره شویم، به اهمیت وجود آن جنبه‌ها پی خواهیم برد، همان اهمیتی که معماران و شهرسازان را در عصر رنسانس و پیش از رنسانس ترغیب به ساخت چنین شهر بی‌نظیری کرد و لئوناردو داوینچی و میکلانج را پر از اشتیاق و شور برای آفرینش شاهکارهای جاودان. وقتی در کوچه‌های پرفراز و نشیب فیوزوله قدم بزنیم و از چشم‌اندازی دیگر به فلورانس بنگریم، گویی نغمه‌های شاعرانه می‌شنویم از روزگارانی دور آمیخته با نوای سازهای خونیاگران رنسانسی که در نسیم جانبخش رویاهای بسیاری در ما برمی‌انگیزد. در آن لحظات پی می‌بریم چرا آلبر کامو آن یادداشت‌های خاصش را درباره این کوچه‌ها و چشم‌اندازها و این شهر نوشته است، یا چرا آنتوان چخوف چنان عکس‌های از این شهر به یادگار برداشت و با چمدانش به روسیه برده است، یا چرا فودور داستایفسکی این شهر را برمی‌گزیند برای فرونشاندن آن همه تلاطم درونی خیش، یا به چه دلیل ایوان تورگنیف در این شهر سکنا می‌گزیند و آثار شاعرانش را متأثر از زندگانی روح بخش در این شهر می‌آفریند. چرا بزرگان ادب و هنر از سراسر دنیا سفرها کردند به کشور زیبای ایتالیا اساس معماری یگانش و زیباترین خاطراتشان را به تصویر کشیدند و جستجوها داشتند و سفرهای ذهنی بسیار در زمانه رنسانس که عصر تحول روزگاران نو به شمار می آید و دستاوردهای گرانمایه داشتند از این سیر و سلوک ها. به گمانم معماری ایتالیا به ویژه تاریخ معماری رنسانس موجب بودند. اما این معماری پدیده خلق و سایه نبوده، بیگمان تجلی و مظهر تلاش ذهنی و اندیشگی و فلسفی و خاص ملتی است که طی قرون بسیار از پیش تازان دگرگونی در دنیا بوده و نقشی مهم برای خیش قائل شده است در این دگرگونی. به گمانم این معماری عظمت و شکوه و بی‌همتایش از همین خاستگاه ناشی می شود، چنان که در روزگاران دور از چنین خاستگاهی در کشور ما نیز معماری شاعرانه و پرمعنای شکل می گیرد و نمونه های نادر پدید می آیند از معماری در تاریخ دنیا. ما در تاریخ رنسانس با صدها نام نامدارانی آشنا می شویم که در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و حیات معنوی یک ملت نقشی آفریننده و دگرگون کننده داشتند. در سیاست، فلسفه، ادبیات، شعر، نقاشی، پیکرتراشی، تئاتر و دیگر جنبه‌های اندیشه و هنر. ساختار زندگی به گونه‌ای در حال شکل‌گیری بوده است که نیاز به دگرگونی اساسی‌ترین ضرورت زندگی معاصر در آن روزگار شناخته می‌شود و از پیشتازان و اندیشه‌سازان این دگرگونی گرفته تا آحاد ملت با درک چنین ضرورتی آرام اما پیوسته در تغییر شکل زندگی اجتماعی و محیط این زندگی می‌پردازند. آنچه که روزگارانی با قدرت شمشیرهای آخته سپاهیان سزارها به وقوع نپیوست و جهان را دگرگون نکرد، مطابق بر رویاهای آلوده به خون هزاران انسان در شرق و غرب دنیا، روزگاری دیگر تجلی پیدا کرد در رویای سلاطین کلیساهایی که زندگی را بر مدار سلطه بر روح مردمان جهان در وحشت آفرینی جستجو می‌کردند. اما این رویا نیز کارکردی دوگانه یافت بنابر ذات خیش، کارکردی بیرونی که در شکل تسلیم پذیری ظاهری آحاد مردم تجلی یافت و کارکردی درونی که بیدار کننده روح و وجدان و آگاهی مردم شد و سبب نیاز به دگرگونی که در ذات انسان و ضرورت زندگی اجتماعی نهفته است. گرچه قرونی متمادی به طول انجامید این کار کرده درونی تا نمود بیرونی یافت در دگرگونی های عمیق اجتماعی، اما همین زمان طولانی به قوام یافتن اندیشه روشنگری و پدید آمدن رنسانس انجامید که در معماری به بارزترین شکل ظاهر شد و معماری و هنر رنسانس شد مظهر دگرگونی و نمایان شدن همان کارکرد درونی. دوباره تاکید میکنم هر یک از ما با رجوع به هر جلد از این اثر ارزشمند با هزاران نام شخص و مکان و اثر و جلوه ها و مظاهر تحسین برانگیزی از نبوغ و کار خلاق انسانی روبرو می شویم اگر مثل توریست ها با دوربین دیجیتال خود را به پای برج پیزا نرسانیم و چند عکس یادگاری از این برج نگیریم، یا در شهر سینا و در میدان دل کمپو از برج باشکوهش با آسانسور بالا نرویم و از بالای آن برج بلند از سقف خانه‌های زیبا و خیابان‌های شهر افسانه‌ای و تخیل برانگیز عکس نگیریم. بیگمان پس از خواندن این اثر ارزشمند با نگاهی دیگر به دنیایمان چشم خواهیم دوخت. با ذهنی برانگیخته از هزاران پرسش در چون و چرایی پدید آمدن تاریخ معماری رنسانس. متشکرم.
خیلی ممنون آقای شکاری که متنشون هم تلفیقی از ادبیات و نقاشی و هنر بود و تصویری که خودشون از شهر فلورانس و دیگر شهرهای ایتالیا داشتن. سپاسگزاریم از آقای شکاری. نکته ای رو آقای کلانتری اشاره کردن که از وجه تصویری این کتاب، حالا من یه نکته ای رو عرض بکنم بعد آقای اسارت افسری بیشتر توضیح داد. خب این کتاب یک نشر خصوصی چاپ کرده و واقعا هم تصویرهایی که ارده سیاسفیده و اگر رنگی بود شما یک جلوه دیگه از اون شهر می دیدین، مثلا از فلورانس وقتی که اشاره میکنه یا برای دیگه. معمولا این نوع کتاب ها باید با سرمایه های، حالا شما اون موقع اشاره کردین فرانکلین که کار پوپ رو چاپ کرد، حالا سازمان های دیگه ای باید انجام بدن. من اگر شما یک آی سارا دفتری پاسخی بدن، و خب من میدونم یک ناشر خصوصی چقدر سرمایه داره، ولی میشه مثلا این مواردی که در این کتاب اومده ما اسلایدهایی رو تهیه کنیم مثلا در اینجا، یا به شکل یک دوره آموزشی حتی این کتاب رو با تصویرهای زیبا برای مخاطبان دانشجوها و کسانی که علاقمند به دوره رنسانس هستن مثلا در سال آینده ما طراحی کنیم، و بعد در دانشگاه ها این دوره به صورت دوره این کتاب با تصویرها تدریس بشه و نشان داده بشه. حالا خود آقای سارات افسری توضیح بدن کتاب، بعد شما سوال.
ببین ما تابع کتاب ایتالیایی بودیم، کتاب ایتالیایی هم همین قطع رو داشت. ما نمیتونیم قطع رو نه کوچیک کنیم نه بزرگ، به دلیل اینکه به عکس‌های اصلی دسترسی نداریم و ناشر ایتالیایی به ما نمیده این عکس‌ها رو، میگه شما باید کپی رایت رو بپردازین تا ما عکس‌ها رو در اختیارتون بذاریم. بنابراین هر گونه تغییری در قطع کتاب مستلزم اینه که ما عکس‌ها رو خودمون بگیریم بزرگتر کنیم، در حالی که در همین قطعی که ما از روی کتاب لیتوگرافی میکنیم و عکس برداری میکنیم همین عکس‌ها ارزششون اومده پایین، چه برسه به این که بخوایم فرض کنیم کتاب بزرگتر بگیریم. دوم از اون در حقیقت این مسئله که ما ناچاریم اصلا تکون نخوریم از این وضعی که خود ناشر ایتالیایی به وجود آورده، ما تابع اون بودیم. دوم از اون هر گونه زیبایی به کار بردن در این کتاب هزینه داره. ما علاقه داشتیم کتاب به دست دانشجوها برسه، با همه این صرفه‌جویی که کردیم باز کتاب قیمت بالایی داره. نکته سوم، خود نویسنده اصلا عکس رنگی دوست نداره، هر کتابی چاپ میکنه سیاه‌سفیده، اصلا با کتاب رنگی مخالف. خدمت شما عرض کنم که ولی ما کوشش کردیم، این نکته ای که آقای مهندس کلانتری فرمودن در مورد کتاب های معماری بی اندازه مهمه. شما وقتی به کتاب های معماری سایر کشورهای مترقی نگاه میکنین، این کتاب ها معماری دارن، واقعا زیبا چاپ شدن، از بهترین فنون چاپی توشون استفاده شده. من خیلی معمارای امروز رو میشناسم که با این کتاب ها عاشق معماری شدن، با واقعا با اون صحافی و با اون جلد فوق العاده، اصلا آدم لذت میبره اون کتابو تو دستش بگیره. من تا حتی به این نتیجه رسیدم گاهی این کتابا اینقدر معماری دارن که خودشون یه ساختمانن به اندازه خودشون. و متاسفانه تو ایران امروز برای ما این امکان وجود نداره به هیچ وجه، چون اینجا ما کتابخونه معماری نداریم، یعنی هیچ ناشری حاضر نیست یه همچین هزینه ای بکنه.
ببینید ما قرارمون بود که به اصطلاح ما این جلسه رو تبدیل کنیم به جلسه گفتگو، درسته؟ ببینید من توجیهات شما رو کاملا میپذیرم، من به اصطلاح کسی رو متهم نمی کنم چرا اینجوری کار کرده. من دارم میگم که اگر بخوایم یک اتفاق نفیس با ارزش در حوزه نشر رخ بده با یک چنین متن و مضمونی، در شأنشه که خرجش بشه. این بحث منه. شما یه جایی میگید که این هدف این بوده که به دانشجویان بی بضاعت کمک بشه مطلب بخونن. بابا همین دانشجویان بی بضاعت الان اکسس دارن از طریق اینترنت با کیفیت بسیار عالی به همه این جریانات. موضوع ببینید، محتوا و فرم رو ما همیشه با یه اشکالی وارد شدیم. من به تصورم فکر میکنم که واقعا فرم متناسب برای نشر این کتاب میطلبید که به این موضوع ایمیج و تصویر توجه ویژه بشه. بحث من اینه، این یه مسئله. یکی دیگه این که وقتی ما در یه جلسه این چنین، اولا شما خودتون از خدمه نشری مگه نیستین؟ همین الان وقتی که شما گذاشتین برای خاطر نیست که کانسرن کیفیت انتشارات هستید و انتشارات متدولوژی هم توش مهمه، فقط محتوا نیست، روش‌های رو ده. من میتونم اینجا به شما پیشنهاد کنم که میشود این کارا رو کرد. نشرم فقط اینجوری نیستش که ما یه متن رو چاپ کنیم جلدش کنیم بره. نشر انواع شیوه های مختلف رو میتونیم توش بره، به خصوص وقتی وارد حوزه معماری میشیم. ما اشکالمون همینه دیگه، بالاخره باید یه جوری یه جاذبه ها ایمپرسیو باید کار کنیم تا مشتری پیدا کنیم، نه اینکه ارزون بفروشیم. من نکته‌ای که می‌خواستم تذکر کنم اصرار داشتم اینه. یه مسئله دیگه اینی که من فکر بکنم ما اینجا با پیش‌فرض‌های متفاوت تقریبا اشکال نداره ها، متفاوت وارد این گفتگو شدیم. بهتر است که به صورت شماتیک خیلی خلاصه مواضع ذهنی خودمون رو از جهت ورود به یک چنین مقوله‌ای یه ذره تعریف کنیم. آیا ما با نوستالژی زیادی داریم وارد این قضیه میشیم؟ این کتاب رو همش در به اصطلاح به تصویر کشیدن و اهمیت دادن به اتفاقات گذشته تاریخی است در قیاس با اتفاقات جدید، از اون جهت جذب این قضیه هستیم یا نه میخوایم ببینیم که آقا این مؤلف شیره دست داره به ما میگه آقا اگه تو وارد تاریخ میشی بعد اینجوری نگاه کنی تا ازش چیزی یاد بگیری، بعد واژگان مشترک داشته باشه. مثلا من فکر بکنم احتمالاً من یه معنای دیگری از واژه مدرنیسم و مدرنیته دارم تا دوستان دیگه، حدس میزنم. برای اینکه من فکر بکنم مدرنیته ما محدوم این وارد شدیم بایدن باشیم و اصلا بی ارزش بهش نگاه نمی کنم و به نوعی اصلا در تعارض با سنت نمینم. این دعوای سنت و مدرنیته رو من میگم باید یه جا فیصلش بدین دیگه. من میتوانم وارد یه دانشگاهی بشم هیچ وسیله و ابزاری نداشته باشم که عمیقا اتفاقات تاریخی رو بشناسم ولی معمار خوبی بیام بیرون یا نقاش خوبی بشم. شما الان توی واقعیت زندگی ماست نگاه کنیم، بریم بعضی از این گالری‌های در و داغون هم نگاه کنیم، این که آقا یک کار نقاشی واقعا فوق‌العاده است. حتی من معتقدم شخصا بر حسب تجربه و این عقیده شخصی ما، به نظر من تو هنرهای تجسمی همیشه مبتدی یا آماتورا کارشون احساس بیشتر و قوی‌تری داره تا پرفشنال ها و حرفه ای ها، برای اینکه آدم های حرفه ای توی اون کار خودشون یه کادری منطق تو ذهنشون میذاره که جلوی ایمجینیشنشون رو میگیره، تخیلشون رو ضعیف میکنه، ولی آماتور رو حسش میخواد بره آقا گل بکشه، اونو با احساس قوی و حتی ناشیانه میکشه، این چیزو داره. بنابراین اینم یکی از اون ملاحظه. یه مسئله دیگه اینی که غالبا تو این بحثا تو این محافل که ما با دوستانمون میشینیم صحبت میکنیم قضیه کشف و خلق و قاطی میکنه. یعنی فرض کن اغلب معمارای صاحب نام معتبر ما که تو سیستم آکادمیک هستن همش دنبال اینن که هی برن توی این انبونه تاریخ چیزایی کشف کنن، بابا یه چیزی یاد بده که بالاخره اون شاگرد خلاقیت هم بکنه دیگه. این دوتا یه تفاوتی دارن، بالاخره از طریق این نوع گفتگوها دیالوگها هستش که شاید ما بتونیم به اصطلاح به جامعه دانشجویی یا چیز
سه نکته بود. یک نکتهش بکنم آقای شکاری، مسئله به اصطلاح اون خلاقیت ناشرا نقاشا
تونم بحث بکنن که حرفه‌ای ها و آماتورها چجوری کاراشون نشون میدن. اون موارد شما راجع به کتابم باز توضیح دادین دیگه، فکر میکنم شما بفرمایید.
من علاقه داشتم بیشتر دوستانی که اینجا ما رو همراهی کردن سوالاشونو بکنن چون وقت میگذره. من ترجیح میدم که
من هم علاقمند هستم که واقعا دوستان سوال بکنن. چون که ما بیشتر شد
اگه دوستان سوالی دارن چه از آقای سادات افسری چه از آقای مهندس کلانتری و آقای شکاری میتونن طرح کنن.